جوابشو بدی؟
قلم رنگای خود نمیاره، مدام از من میگیره.
خیر از جان مادر، قربانت شم، پروا نداره جان مادر، دوستت هست دیگه، همسنفیت هست دیگه. خب خیر باشه، ما برم بچیم سونو کارایم، چاشت نزدیک است و هیچی برای چاشت جور نکدیم.
میشه که قرمه جور کنین؟
ای شکمو، باشه، امروز به خواهش تو یه قرمه جور میکنم. چی گپ شده جان مادر؟ از وقتی از مکتب آمدی بیخی چوب هستی، جیگرخون معلوم میشی دخترم.
هیچی.
یعنی تو به خاطر هیچ همه تو جیگرخون شیشتی؟
با لیلا قار کردم.
بله الینا جان، جان مادر، لیلا که همسینفی و دوست خودت است، چرا باش قار کنی؟
بود دیگه دوست من نیست.
چرا؟ مگم چی شده جان مادر؟ نکنه که امرای هم دیگه جنگ کده نا؟
رفته به دیگر را گفته که من هوشپرک هستم.
خب لیلا به دیگر دوستایت گفته که تو هوشپرک هستی و از همین خاطر تو از دستش خفه شدی ها؟
از دستش خفه نشوم؟
نه، چون لیلا همون کاری را کرده که خودت کردی.
ولی من پشت سر لیلا بد نگفتم.
خب پشت سر شازیه چی؟ همی دیروز نمیگفتی که شازیه تنبل است و از مرچیز پرسان میکنه؟
خب
جان مادر، گپ زدن پشت سر دیگر را او هم گپ بعد هیچ کار خوب و درستی نیست. همه قسمه که خودت جیگرخون و ناراحت شدی، خب دیگر هم خوششان نمیه جان مادر. میفهمی؟ پیشوای پنجم ما مسلمان ها گپ بسیار زیبایی گفتن. ایشان فرمودن که بهترین چیزی که دوست دارید درباره شما بگوین، درباره مردم هم بگوید.
خب این گپشان چی مانامته؟
جان مادر، یعنی که اگه ما خوش داریم که دیگر را پشت سر ما گپای خوب بزنن، مثلا بگوین چقدر درس خانه است، چقدر با ادب است، چقدر مهربان است، اگه یک قسم گپا را خوش داریم، ما هم دوباره دیگر را باید امیر قم گپ بزنیم جان مادر، که اونام خوشحال شون.
این قسمی خیلی بهتر است مادر جان.
معلوم دارست عزیز مادر، به نظر ما جد نیست که از دست دوستت خفه باشی یا همراهش قار کنی، حتما خودش متوجه اشتباه خود میشه.
البته از من معذرت خواهی کرد.
خود دیگه، خیلی متوجه اشتباهی خود شده جان مادر که عذرخواهی کرده.
میگم من سبا میرم از شازی عذرخواهی میکنم.
آفرین جان مادر، شاباش به خودت، خیلی کار خوبی است عزیزم. ای قسمی دوستیایتان بیشتر و بیشتر میشه، بالاخره شما همسینفی هم هستین، دوست هم هستین. آفرین به تو.
دوستای عزیزم، بخش نمایشی رو شنیدین؟ انشالله که لذت برده باشیم. حال با دقت گوش کنین چون میخوایم پیامک بخونم. شاید پیامک خودت باشه دوست عزیز. سارا جان از شهر هرات گفته خاله شاپرک سلام، من کوشش میکنم که هر روز برنامه شاپرک رو بشنوم. من قصه خیلی خوش دارم، بخش نمایشی هم خوش دارم. آشپزخانه شاپرک هم به نظرم خیلی جالب است. سارا جان تشکر از خودت که همیشه با برنامه خودت همراه هستی، بخش مختلفش گوش میکنی و نظرت بر ما روان میکنی. عزیزم تمام کوشش ما دهی برنامه ایست که شما اطفال قند سرزمین افغانستان از شنیدن این برنامه لذت ببرین و یک چیزکی رو یاد بگیرین. تشکر به خاطر این پیامه که بر ما روان کردی.
شادی میزنیم دست دست دست. گلها رو دوست داریم هر جا هست، گلهای کوه و دشت چه خوش بود، شما رو دوست داریم دوست دوست دوست.
شاپرک
روز عید است، عیدتان مبارک باشه. تشکر نازنینا که در برنامه امروز همراه ما بودین. خوش باشین و صحتمند. تا فردا با امان خدا.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. سفیر جدید ایران در افغانستان در نشست با نمایندگان نهادهای ایرانی گفت که افغانستان می تواند متحد راهبردی ایران شود. حسن کاظمی قمی سفیر جدید و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان تصریح کرد که افغانستان با ظرفیت‌های فراوان به عنوان کشور همسایه می‌تواند در سیاست خارجی ایران دیده و متحد راهبردی شود و این امکان وجود دارد. کاظمی قمی افسود که از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان بیش از یک سال و نیم گذشت و شاهد حاکمیت جدید در افغانستان هستیم و سیاست ایران در این مدت بر تعامل و همکاری با حاکمیت جدید افغانستان بود. حسن کاظمی قمی که به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان انتخاب شده است، روز شنبه وارد کابل شد. پیش از این بهادر امینیان عهده‌دار مسئولیت سفارت ایران در افغانستان بود. شیوع بیماری ناشناخته در بدخشان تاکنون 21 قربانی در این ولایت بر جای گذاشته است. مردم افغانستان به دلیل تحریم‌های اعمال شده از سوی واشنگتن و مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی این کشور توسط آمریکایی‌ها با کمبود و بحران اقتصادی شدیدی دست و پنجه نرم می‌کنند. تاکنون تمامی سازمان‌های بشردوست در مورد خطر مرگ افغان‌ها به دلیل فقر، گرسنگی و بیماری هشدار دادند. در افغانستان که هنوز به طور کامل از همه‌گیری کرونا رهایی نیافته، گزارش‌هایی از شیوع یک بیماری ناشناخته مرگبار دیگر منتشر شده است. دولت موقت طالبان در افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد تاکنون 21 نفر در ولایت بدخشان هم مرز با چین، پاکستان و تاجیکستان به طور مشکوک جان باختند. این منبع شیوع یک بیماری ناشناخته را دلیل احتمالی مرگ مردم این منطقه اعلام کرده است. به گفته طالبان یک گروه طبی از تاجیکستان برای درمان و شناسایی علت مرگ مرموز ساکنان بدخشان به واخان در منطقه پامیر در بدخشان اعزام شده است. وزارت صحت‌عامه دولت موقت طالبان خاطر نشان کرده است تمامی جانباختگان اخیراً دچار عفونت بودند. این در حالی است که تلاش برای تشخیص این بیماری ادامه دارد. دو واقعه مثبت بیماری فلج اطفال در ولایت ننگرهار ثبت شد. کمالشاه سید مسئول روابط عمومی برنامه بیماری فلج اطفال در اداره صندوق حمایت اطفال برای افغانستان میگوید که با تازگی دو واقعه مثبت بیماری فلج اطفال در ولایت ننگرهار ثبت شده است. آصف خبرنگار ما از جلال آباد گزارش می‌دهد.
دو واقع مثبت محیطی بیماری فلج اطفال در ولایت ننګرهار در شرق افغانستان ثبت شده است. این در حالی است که در سال گذشته میلادی در ولایت های ننګرهار و کنر 20 واقع مثبت محیطی بیماری فلج اطفال ثبت گردیده بود. کمال شاه سعید مسئول روابط عمومی برنامه بیماری فلج اطفال در اداره صندوق حمایت اطفال برای افغانستان میگوید به تازگی دو واقع مثبت محیطی بیماری فلج اطفال در ولایت ننګرهار ثبت گردیده است. وای گفت این واقعه در مناطقی ثبت شده که حوض های اب های استاده در آن وجود دارد.
حوزه شرق 1.2 میلیون اطفال زیر سن 5 سال هستند که در این دوره واکسین می شود و بله در سال 2023 دو نمونه مثبت محیطی در ولایت ننګرهار ثبت شده.
این مقام سازمان ملل در حال ثبت دو واقع مثبت محیطی بیماری فلج اطفال در ولایت ننګرهار خبر می دهد که در سال گذشته میلادی 20 واقع مثبت محیطی بیماری فلج اطفال در ولایت ننګرهار و کنر وجود داشت. به گفته کمال شاه سعید برای مهار ساختن این واقعات قرار است به روز دوشنبه سوم برج دل و کمپاین 4 روزه تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال با شمول چند ولایت دیگر در حوزه شرق کشور راه‌اندازی نماید. با گفته موصوف در این کمپاین تنها در حوزه شرق به 1,200,000 تن کودکان زیر 5 سال قطره های واکسین داده می شود. کمال شاه سعید عامل افزایش واقعیت مثبت محیطی در حوزه شرق را مرز مشترک با ایالت خیبر پختونخوا در آن طرف خط دوران خوانده که به گفته وی رفت آمد مردم این حوزه به آن مناطق سبب می شود تا در انتقال ویروس بیماری فلج اطفال و ثبت واقعیت افزایش به عمل آید. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان است که هنوز هم واقعیت مثبت بیماری فلج اطفال در آن وجود دارد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
بیش از 100 تن در اثر سردی هوا و حوادث مختلف در شماری از ولایات افغانستان جان باختند. مولوی شفیع الله رحیمی، رئیس اطلاعات و ارتباط عامه و سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی حوادث طالبان میگوید بر اثر سرمای هوا، جاری شدن سیلاب، آتش سوزی و گاز گرفتگی در شماری از ولایات افغانستان 104 تن جان باخته و 70,000 مباشر نیز از بین رفتند. ذبیح الله قریشی، خبرنگار دیگر ما، در کابل گزارش می‌دهد.
بیش از 100 تن در اثر سردی هوا و سایر حوادث مختلف در شماری از ولایات افغانستان جان خود را از دست دادند. مولوی شفیع الله رحیمی، رئیس اطلاعات و ارتباط عامه و سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که 104 تن در اثر جاری شدن سیلاب، آتش سوزی، گاز گرفتگی و سردی هوا در شماری از ولایات جانهایشان را از دست داده و 50 قریه و ایران یا آسیب دیده و بیش از 70,000 مواشی از بین رفتند. مولوی رحیمی:
له بعد مرغه د هوا سړېدو، سیلابونو، اور لګېدنې او د ګاز نیولو له امله د مرغومې له شلمې څخه تر اوسه په تخار، بدخشان، نیمروز، کندهار، لغمان، غزنی، اروزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، پکتیکا، بلخ، سمنګان، بامیان او هرات ولایتونو کې 104 کسان شهیدان، 50 هستوګنځي په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوي او نږدې 10,000 څاروي له منځه تللي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د سروې سره هم مهاله د رسېدنې ټیمونه سیمې ته لیږدول شوي تر څو د لا زیاتې انساني زیانونو څخه مخنیوی وشي. دغه وزارت د موسسو او له دولتي ادارو په همکارۍ په تېره یوه میاشت کې 40,000 کورنیو ته خوراکي، غیر خوراکي مرستې ویشلي او دغه لړۍ دوام لري. همدارنګه د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه لارښوونه کړې تر څو د شته امکاناتو څخه د رسېدنې او زیانونو د مخنیوي لپاره ګټه واخلي. د یادولو وړ ده چې په یوه بیړنۍ غونډه کې چې پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت په مشرۍ ترسره شوه، موسسو 950,000 انسانانو ته د رسېدنې ژمنه.
به گفته رحیمی، در اثر کمک های موسسات و دولت برای 40,000 از خانواده ها کمک های انسانی صورت گرفته و این روند همچنان ادامه دارد. همچنان به اساس دستور مقامات تلاش صورت میگیرد تا از وارد شدن آسیب بیشتر به مردم جلوگیری به عمل آید. زمستان سال روان سخت بوده و مردم با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم میکنند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
مهاجران افغانستانی در پاکستان در اعتراض به ممانعت تحصیل دختران در مکاتب و دانشگاه‌ها تظاهرات کردند. این معترضان روز یکشنبه در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، به سرک ها آمدند و با برگزاری تظاهرات بازگشایی کامل مکاتب دخترانه و ادامه تحصیل دانشجویان دختر را خواستار شدند. مظاهره کنندگان منع آموزش و کار دختران و زنان را در افغانستان محکوم کردند و رفع محدودیت ها ضد زنان را خواستار شدند. این معترضان از جامعه جهانی و سازمان ملل خواستند که برای رفع محدودیت کار و تحصیل زنان و دختران بر حکومت طالبان در افغانستان فشار آورند. در این زمینه ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اخیراً در واکنش به نگرانی جامعه جهانی از ممنوعیت تحصیل دختران افغان وعده داد که با مساعد شدن زمینه مشکلات تحصیل دختران در افغانستان حل خواهد شد. ذبیح الله مجاهد افسود در خصوص حل مشکلات تحصیل دختران در افغانستان گام‌های برداشته شده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 صبح تقدیمتون خواهد شد. خدا نگهدار.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمتگزار شما دوستان عزیزان خوبی شنونده هستیم. قند پارسی را با هم مشنویم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبم همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به
به نام یگانه بی همتا و با سلام و ارادت به شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. با ما باشید. دیشب کسی مزاحم خواب شما نبود؟ آیا زنی غریبه در این کوچه ها نبود؟ آن دختری که چند شب پیش دیده اید دمپاییش تو را به خدا تابتا نبود؟ دیشب کسی مزاحم خواب شما نبود. مصرای اول این شعر نام کتاب شعر این شاعر هم هست. پانتعا صفایی، اهل بروجین، از شاعران موفق و کسانی که در نسل خود از چهره‌های موفق به شمار می آید. صفایی متولد 1359 است و در اواسط دهه 80 با شعرهای مؤثر و عاطفی وارد حلقه شاعران جوان مطرح کشور شد، به طوری که در کتاب رصد صبح که نقدی بر جریان شعر جوان آن دهه هست، یکی از شاعرانی که با او پرداخته شده است پانتعا صفایی است. این شاعر در سال 1398 در جشنواره بین المللی شعر فجر حائز مقام اول شد. از پانتا آ صفایی تا کنون چندین مجموع شعر منتشر شده است و اتفاقا یکی از این کتاب ها عنوانش مطلع همین شعری است که برای این برنامه برگزیده ایم، یعنی دیشب کسی مزاحم خواب شما نبود. شعرهای صفایی عمدتاً در قالب غزل است. او هم غزلهای عاشقانه زیبایی دارد و هم غزلهایی که رنگ و بوی اجتماعی دارد. شعری که برای این برنامه برگزیده ایم از این گروه است. حال برگردیم به این شعر. شعر غافلگیرانه شروع می شود با یک پرسش که آیا کسی دیشب مزاحم خواب شما نبوده است؟ در ابتدا مشخص نمی شود که این مزاحمت برای خواب از چه روی بیان شده است. ولی در مصرع دوم وضعیت کم و بیش روشن می شود. اینکه سخن از یک زن غریبه است که در کوچه گریه و ناله می کند. دیشب کسی مزاحم خواب شما نبود؟ آیا زنی غریبه در این کوچه ها نبود؟ صحبت از یک زن غریب است، ولی باز هم روشن نیست که این زن چه هویتی دارد و چرا باید در کوچه سر و صدا کرده باشد. فضا مبهم و مهالود است و در بیت های بعدی کم کم روشن می شود. آن دختری که چند شب پیش دیده اید، دمپاییش تو را به خدا تابتا نبود؟ یک چادر سیاه کشی روی سر نداشت؟ سر به هوا و ساده و بی دست و پا نبود؟ این که شخص دمپاییش را برعکس پوشیده است و سر به هوا و ساده و بی دست و پا هست، می تواند از یک ناهنجاری حکایت کند. حالا کم کم می دانیم که این زنی که در کوچه می گشته است یک زن گم شده است. یک هفته پیش گم شده آقا، و من چقدر گشتم ولی نشانی از او هیچ جا نبود. زنبیل داشت، در صف نان ایستاده بود، یک مشت پول خورد، نه آقا گدا نبود. یک خورده گیج بود ولی نه فرار، نه اصلاً به فکر حادثه و ماجرا نبود. شعر حاوی یک روایت عینی است. شاعر از نمادها و تصویرهای دور از ذهن صحبت نمی کند. از کسی صحبت می کند که با زنبیل در صف نان است، با یک مشت پول خورد. اینها شاید در ابتدا معمولی به نظر برسد و با خود بگوییم پس تشبیه ها و استعاره های این شعر کجاست؟ ولی قضیه این است که شاعرانگی در این نوع شعرها نه به کمک تشبیه و استعاره و دیگر آرایه های سنتی شعر، بلکه به کمک فضاسازی صورت می گیرد. یعنی شاعر یک فضای ذهنی را تصویر می کند و خواننده را در مسیر یک روایت پیش می برد. ولی ابهام و شاعرانگی در این روایت بالاخره باید رخ دهد و این چیزی است که شاعر از آن غافل نمی ماند. او آن زن گم شده را با شخصیت خودش با عنوان سراینده شعر پیوند می دهد و به نوعی با آن همزاد پنداری می کند. عکسش درست شکل خودم بود، مثل من، هم اسم من و لحظه ای از من جدا نبود. میگوید او یک زن بود، مثل من، شبیه من، ولی نه یک دختر شهری، بلکه دختری دهاتی و تنها. و به این صورت غربت یک انسان گم شده در شهر را بیان میکند، کسی که لهجه متفاوت دارد و ساده است و به همین دلیل در این شهر شلوغ گم شده است. یک دختر دهاتی تنها که لهجهش شیرین و ساده بود ولی مثل ما نبود. و این صورت فضای مبهم شعر هم کما بیش روشن می شود. اینکه چرا این دختر ساده بوده؟ اینکه چرا دمپایی به پا داشته و در صف نان ایستاده بوده؟ فقر، تنهایی و غربت چیزهایی هستند که با این شخصیت پیوند خوردند. و باز شاعر این همزاد پنداری را ادامه می دهد. گویا لحظه به لحظه با توصیف آن دختر گم شده خودش را هم یک گم شده می داند و می گوید تو به من نگاه کن تا قیافه او را دریابی. آقا مرا درست ببین، این نگاه خیس با این قیافه در نظرت آشنا نبود؟ و بالاخره بیت آخر شعر که خواننده را به محل شروع آن برمیگرداند و در یک تعلیق رها میکند. شاعر مصرای اول شعر را تکرار میکند، ولی نه دقیقاً به همان شکل، بلکه با تغییر یکی دو کلمه. دیشب صدای گریه یک زن شبیه من در پشت در مزاحم خواب شما نبود؟ و شعر با این تکرار به پایان می رسد. ما به درستی نمی دانیم که شاعر از خودش می گوید یا از کسی شبیه خودش، ولی هرچه هست روایت غربت و اندوه است و می تواند انگیزه این را ایجاد کند که بار دیگر شعر را از اول بخوانیم. دیشب کسی مزاحم خواب شما نبود؟ آیا زنی غریبه در این کوچه ها نبود؟
خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمان خالی، کوچ کرده دست دست آشنایان اندلیبا، با خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، نان خالی. وای از دنیا که یار از یار می ترسد، غنچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه دیدار می ترسد، پنجه خونیاگران از تار می ترسد، شه سوار از جاده هموار می ترسد، این طبیب از دیدن بیمار می ترسد. سازها بشکست و درد شاعران از حد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا نا آشنا شد تا بلی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگ سنگ کلبه ویرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجنبید، خفته در خوابی نجنبید، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمان خالی.
دوستان عزیز، شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری. مروری داشتیم بر غزلی روایی از پانتعا صفایی از شاعران جوان موفق. در ادامه برنامه قند پارسی همراه شما هستیم با بخش کارگاه شعر و صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. معمولا اگه توی جلسات شعر زیاد شرکت کنید، خیلی زود این بحث مطرح میشه، حالا ببینید توی مثلا مجامعی که جوانترها هستن، مثلا دانشجوها، دانش آموزه هستن یا شاعرهای جوان هستن، که شعر باید رسالتی داشته باشه یا رسالت شعر چیه، شعر مثلا باید تعهد داشته باشه نسبت به اجتماع. ببین، من میتوانم بگویم که من ترجیح میدهم که شعر نسبت به موضوعات اجتماعی متعهد باشد، اما اینکه باید درست بکنم از آنچه که خودم ترجیح میدم، این به نظرم درست نیست به لحاظ علمی و به لحاظ معیارهای نقد شعر. خب برای من ممکن است که مثلا تعهد اجتماعی اولویت داشته باشد، برای دیگری آفرینش زیبایی مثلا اولویت داشته باشه، یا فرض کنید تأملات فلسفی اولویت داشته باشه. اصلش این است که همه گونه های بیان هنری، حالا چه موسیقی باشه، چه نقاشی باشه، چه مثلا سینما باشه، چه هنرهای نمایشی باشه و چه در کار ما که شعر است، به هر حال زمین ساز و بیانگر اندیشه اند دیگه. حالا این اندیشه اگر که پیوسته به تحولات اجتماعی باشه، خب یه نقش داره، پیوسته به تأملات فلسفی مثلا باشه، یک نقش داره، پیوسته به تجربیات عاطفی و تأملات عاشقانه باشه، مثلا یک نقش داره، نمی توانیم جنبه های مختلف زندگی را از همدیگر جدا بکنیم. بله، ممکن است که ما در شرایطی که حساب تحولات سیاسی و اجتماعی مهمتر از بقیه جنبه های زندگی شده اند توقع داشته باشیم که اهل هنر واکنش آشکارتری داشته باشند، اما اون مربوط به وجه اجتماعی شخصیت اون هنرمنده، نه مربوط به وجه هنری شخصیتش. وجه هنری شخصیت به جای خودشه، اون وظیفه اجتماعی هر کسیه که حالا خودش میدونه که به چه شیوهی ادای اون وظیفه رو بکنه. اما به نظرم این توی نقد شعر خیلی تأثیری نداره. ما فقط میتوانیم وصف بکنیم، بگیم در این شرایط، مثلا فرض کنید در شرایط مثلا کودتای پس از 28 مرداد این شاعرها این گونه واکنش نشون دادن، اون دسته از شاعرها مثلا منفعل تر بودن به نسبت این واقعه. ولی اون موجب نمیشود که بگیم چون منفعل بودن لابد مثلا شعرشون هم ارزش نداشته.
دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
تشکر میکنم از شما شنونده های عزیز و هرمند که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. انشالله که تن نازنینتان نیازمند ناز طبیبان نباشد. با هم برنامه ضربان را بشنویم.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. قبل از هر چیز، سال روز میلاد با سعادت پنجمین امام معصوم نوای پیامبر گرامی اسلام حضرت امام محمد باقر علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوار استم جانتان جور باشه، صحتتان سالم و ما را تا پایان همراه باشین. عزیزان شنونده، اگر شنوندی برنامه جلسه قبل ما بوده باشین، ما در خدمت همکار گرامی و کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر هوشنگ صابری، جراح و متخصص مغز و اعصاب بودیم و در مورد یکی از شایع‌ترین و مهمترین بیماری‌های جوامع بشری، یعنی مسئله دردهای کمری که به خاطر تنگی کانال نخاعی به وجود می‌آید صحبت کردیم. راجع به علل و عوامل به وجود آورنده اینمی تنگی کانال نخاع صحبت شد، راجع به علائم و نشانه ها صحبت شد. گفته شد که درد و لنگیدن در حین راه رفتن شاه علامت تنگی کانال نخاع میتونه باشه. بحثای مفصل شد راجع به عوامل محیطی، راجع به عوامل مختلف و امیتور روش های غیر اصولی که ممکنه باعث تشدید اینمی علائم شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. ما انشالله بحث با دکتر سیب صابری ادامه میتیم. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین آقای دکتر صابری.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
تشکر از اینکه بازم لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر سیب صابری، در ادامه بحث جلسه قبل اگر لطف کنین بگوین که این مشکل تنگی کانال ستون فقرات یا کانال نخایی و کانال کمری چه تأثیراتی در عملکرد و فعالیت یک فرد داره؟
بله، بسیار مسئله مهمی هست این نکته از دو منظر. هم از نظر این به بیمار کمک میکنه با یه ارزیابی سرانگشتی ساده نسبت به خودش یک اعتماد به نفس جدید بده و از نگرانی تشخیص تنگی کانال خارج بشه، و دوم این که ما هم با کمک این ابزار تصمیم میگیریم کجا لازم هست اقدامات درمانی تکمیلی برای این فرد صورت بگیره.
بله،
ببینید زندگی روزمره ما شامل سه مرحله هست. خیلی ساده، هیچ انسانی مستثنا نیست. یه سری فعالیت های سلف کیر داریم، یعنی فعالیت هاییست که مراقبت از خود، یعنی دستشویی رفتن، شستشو در حموم، پوشیدن لباس ها، اینا کار همه داره. یه سری کارا هست ما هممون تو منزل انجام میدیم، مثلا رو صندلی میشینیم تلویزیون نگاه میکنیم، ممکنه مثلا در حد دم کردن چایی یا یه آشپزی سبک وارد آشپزخونه بشیم، ولی هدفمون سرویس دادن به دیگران نیست، برای شخص خودمون داریم کار میکنیم. این میشه این دور اکتیویتی. یه سری هم فعالیت های آوتدور هست، فعالیت های بیرون از منزل، یعنی فرد به قصد شرکت در یک فعالیت اجتماعی یا به قصد مسافرت از منزل خارج میشه و یک کاری یا شغلی رو شروع میکنه. عملکرد روزمره فرد وقتی که تنگی کانال پیشرفت میکنه و به مرحله در واقع متوسط تا شدید میرسه، از اون قسمت آوتدور شروع میشه، قسمت بیرون از منزل، به تدریج فرد میبینید کارهایی که بیرون انجام میده مختل میشه.
بله،
و ساعتهای کمتری رو میتونه بیرون از منزل بگذرونه. بعد داخل منزل هم محدودتر میشه، به استراحت میپردازه. دست آخر دیگه، آخرین مرحلهش این هستش که حمومش هم باید ببرن، یا مثلا فرض کنید که اون دستشویی میخواد بره، در رو باز میذاره یه نفر مراقبش باشه، یه وقت نهی مثلا.
دکتر صاحب، در بسیاری از موارد مربوط به مشکلات کمر و ستون فقرات وقتی بررسی ها و عکس و گرافی و چیزا گرفته میشه، دو تا چیز اشاره میشه: یکی تنگی کانال نخایی، یکی هم بیرون زدگی یا پارگی دیسک کمری. اینا با هم چی تفاوتی دارن؟ علائمشان مشخص است؟ کدام تفاوتی با هم دارن؟
بله، خیلی نکته مهمیست. همونطور که اسمشون متفاوت هست، فرایند تنگی کانال یک پدیده استخوانی است، یعنی استخوان توسط فرایندهای مختلف اون حالات تحلیل رو پیدا میکنه و مجرای داخلیش تنگ میشه، لیگامان ها هم برجسته میشن. ولی دیسک، اون چیزی که ما به عنوان دیسک میشناسیم که دوستان، یه درد خیلی شدید ناگهانی با انتشار به کمر، عبارت از پارگی دیسک بین مهره‌ای هست. این پارگی دیسک بین مهره‌ای معمولا یک طرفه هست.
بله،
اگر میخواییم ببینیم شروعش بسیار حاده، برخلاف این که تنگی کانال به تدریج اپیزودها یا اون حملات تنگی کانال چند روز ممکنه طول بکشه، علائم تنگی کانال، بعد بیمار یک ماه دو ماه خوبه، باز تکرار میشه. این فرایند تناوب با افزایش سن به تدریج فرکانس یا اون دفعات تواترش بیشتر میشه و یه جایی میرسه که علائم تنگی کانال به صورت مداوم میشه، و این همون جاییست که خدمت تو عرض کردم زندگی روزمره بیمار مختل میشه، بیرون رفتن از منزل مختل میشه و مراقبت های شخصی مختل میشه.
بله.
پس تنگی کانال ماهیت متناوب داره، ولی دیسک اگر پاره شده باشه یک شروع خیلی فوق‌العاده حادی داره. دردش تقریبا دردی است که بیمار هرگز تجربه نکرده، خیلی شدید هست اگر دیسک پاره شده باشه و همونجا فرد خشکش میزنه، یعنی حتی اگه دراز بخواد بکشه بایستی دوستانش بهش کمک کنن تا فرد دراز بکشه.
بله.
بعد که یه مقدار حالا مسکن و استراحت و اینجور چیزا انجام داد به تدریج بهتر میشه و علائم کمتر میشه. پس تمشون با هم متفاوت هست. از نظر بالینی و با معاینه و بسیاری از اوقات ما میتونیم اینا رو از هم تفرق. ضرورت انجام اقدامات تشخیصی بیشتر توسط پزشک معالج با معاینه دقیقی که انجام میده تعیین میشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. ما الان بیماران مختلفی از جمله مریضی های دیابتی داریم که مبتلا با مرض شکر خون است. 10 سال 15 سال دیابت داشته، اغلب اینا سنشان بالاست، مثلا 60-70 سالشان است. اینا علاوه بر تنگی کانال نخایی یک مشکل دیگه که به خاطر دیابت و قند خونشان است پولی نوروپاتی دارن، یعنی التهاب و آسیب رشته های عصبی یا نورون های عصبی. اینا در پاها یا در کمر خب درد دارن، ناراحتی دارن، هر دوتا هم این دردها را به وجود میاره. اینا را چطور جدا بکنن و تفکیک بکنیم که این درد مال کدام است و چیکار میشه کرد برای اینها؟
برای اینم خیلی بسیار سوال مهمی است. چرا؟ برای اینکه مثلا بیماری که 10 سال دیابت داره و حدود 70 سالش هست، این آدم ممکنه شما در بررسیاتون متوجه بشید تنگی کانال دارن و اینکه 10 سالم حالا به هر دلیل دیابت خوب کنترل نشده، پولینوروپاتی هم پیدا کردن. اینکه اینا فرقشون چی هست؟ با توجه به اینکه پولینوروپاتی یک آرزه دائمی هست، معمولا اون فواصل بهبودی بین ناراحتی و بیهستی بیمار دیده نمیشه. درد بیمار با فعالیت فقط نیست، در حالت استراحت هم هست، حتی ممکنه موقعی که میخوابه دردش بیشتر هم بشه.
بله.
سابقه بیماری ریسک فاکتور پولینوروپاتی رو ممکنه ذکر کنه، مثلا بگم من چند سال دیابت دارم، آزمایش های مختلف نشون میدن که دیابت دقیق کنترل نشده. از روش های پاراکلینیک هم میشه استفاده کرد برای اینکه مشخص کرد الان علائم بیمار چقدرش مربوط به تنگی کانال هست، چقدر مربوط به پولینوروپاتی. خیلی هم مهم هست که اگر مشکل پولینوروپاتی باعث مشکل بیمار شده باشه و یه تنگی کانالی هم اونجا، اون ممکنه نیاز از عمل جراحی خیلی سود نبره. و برعکس اگه کسی یه پولینوروپاتی خفیف داره، بی تنگی کانال داره، از جنرال جراحی سود میبره. خواب بین اینا باز بعد از مراجعه به پزشک متخصص.
بسیار تشکر، لطف کردین، از توضیحات شما ممنون، سپاس. دکتر سیب صابری، یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر ماله جناب آقای دکتر هوشنگ صابری، متخصص و جراح مغز و اعصاب، در زمینه تفاوت‌های دردها و علائم و نشانه‌های دو مشکل اساسی که در کمر و مهره‌های ستون فقرات با وجود می‌آید، یعنی تنگی کانال کمری و نخاعی و بیرون زدگی یا پارگی دیسک بین مهره‌ای صحبت کردند. راجع به اثرات تنگی کانال روی فعالیت‌های زندگی افراد صحبت شد و صحبتی هم در مورد تفاوت دردها و ناراحتی‌های تنگی کانال نخایی با علائم و نشانه‌های پولی نوروپاتی یا التهاب و آسیب رشته‌های عصبی یا نورون‌های عصبی شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیب صابری، اگر موافق باشین در این قسمت در رابطه با اقدامات درمانی و معالجوی صحبت کنین.
بله، خب مثل همه بیماری ها که اورژانس نیستن، تنگ کانال هم یه مرحله پیش در واقع پرمیت داره، یعنی بیماری که تنگ کانال داره ممکنه در اثر مطالعاتی که خودش میکنه و اطلاعاتی که به دست میاره بدون مراجعه به سیستم پزشکی اقدامات اولیه خودش رو انجام بده. اولین چیزی که کمک میکنه به بهتر شدن علائم درمان زمانه، یعنی فردی که تنگ کانال داره یه جایی رو پیدا بکنه، استراحت بکنه، ممکنه تا فردا این علائمش چی بشه؟ خوب بشه. درد کمر و انتشار و اندام تحتانی معمولاً فرایندهای حمله‌ای دارن و خوب میشن، مگر اینکه سابقه داره و میبینه که این فوازل به تدریج دارن کاهش پیدا میکنن. اتفاقاً این موارد کمترن، بیشتر اونهایی هستن که مثلا در طول سال دو دفعه یا سه دفعه هر بار یک هفته بیمار درد میگیره و میتونه به راحتی استراحت بکنه و بعد حتی بدون مراجعه به اصطلاح سیستم درمانی از داروهای ضد التهابی که داروخونه ها خودشون تجویز میکنن، یا ضد التهابایی که ما در منزل معمولی توی یخچال ممکنه داشته باشیم، مثل یه استامینوفن مثلا استفاده بکنه، بسیاری از موارد کمردرد با همین مشکل حل بشه.
بله،
یادمون باشه مهمترین و شایع‌ترین شکایتی که یک انسان در طول زندگیش ممکنه پیدا کنه کمردرد. بحث بعدی پاسچرال در واقع الائنمنت هست. یعنی چی؟ یعنی نشستن و راه رفتن خودمون رو اصلاح کنیم.
بله،
در این فاکتور هستش. یعنی اگر ما جایی نشستیم، کسانی که جای کار میکنن ساعتهای طولانی رو صندلی نشستن، پشت مانیتور کامپیوتر نشستن و عرض کنم به حضور شما که یا کسانی مثلا فرض فرمید خم میشن ساعتها برای اینکه داخل یک مثلا یه مکانیک ممکنه خم بشه پشت موتور رو زیر کاپوت نگاه کنه، اینها باعث میشه که کمردرد و اون ناراحتی ها بهتر. باید بشینیم یه کمی با خودمون فکر کنیم و این حرکت رو از لایف استایل یا اون شیوه زندگی خودمون پیدا کنیم و اینا رو به تدریج. مثلا یکی مورد بود که یادم نمیره، راننده ماشین سنگینی بود که یه تایر رو اومده بود پنچر شده بود عوض کنه، 100 کیلو بلند کرده بود. خب این میتونه نکنه این کارو و این خیلی مشکلات حل میشه، که این به اصطلاح یکی از مسائل خیلی مهم هست. و مرحله آخر هم عضلات که تمرینات کششی عضلانی هست. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید ما اگر جایی دسترسی داریم میتونیم توی آب به صورت شناور راه بریم، این خیلی کمک میکنه. اگر حرکات بک اسکول یا اون مدرسه کمردردی رو که هست یا به اصطلاح توصیه های ورزشی که برای تقویت عضلات کنار ستون فقرات داده میشه، این توصیه ها رو انجام بدیم، به مرور به تدریج تقویت عضلانی کمک میکنه استخون ها رو و باعث میشه که این مشکلات جلوگیری بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. علاوه بر این مراقبت ها در مراحل بعدی بیماری که اغلب به جراحی فکر میکنن مردم، آیا درمان ها و معالجات دیگی مثل لیزر درمانی یا لیزر تراپی و استفاده از لیزر هم میتونه مؤثر باشه برای این مشکل؟
بله، خیلی سوال مهم و در واقع مبتلا بهی است که فرمودید. در واقع نقش درمان های کم تهاجمی در درمان کمردرد و تنگی کانال کجاست؟ همونطوری که ما خدمتتون عرض کردیم، گفتیم تغییر لایف استایل یا روش زندگی در پیشگیری موثره. گفتیم بعضی از داروها رو هم خود افراد مثل مسکن‌های خیلی ساده که نیاز به نسخه پزشک ممکن نداشته باشن رو خودشون مصرف میکنن.
بله.
در مرحله بعدی بیماران مراجعه میکنن به سیستم سلامت که بسته به انتخاب خودشون و شدت بیماری اینها تقسیم میشن بین در واقع کسانی که صرفاً درد بیمار رو درمان میکنن و بین کسانی که تنگی کانال نخاعی رو به صورت آناتومیک رفع میکنن. با توجه به این که خدمتتون عرض کردم که تنگی کانال کمری بسیار شایع هست و هیچ مغایرتی با لایف زندگی ما نداره، ما میتونیم از درمانهای کم تهاجمی برای رفع علائمش استفاده کنیم. این درمانها چه چیزایی هستن؟ مثلا فرض کنید تزریق استیروئید تو فضای اپیدورال، یعنی یه تزریق در کمر انجام بشه و این باعث کاهش التهاب اونجا بشه. طبیعتاً این کاهش التهاب کمک میکنه مشکلات کمتر بشه. و دیگر روش های کم تهاجمی، همه اینها میتونن به صورت موقتی علائم بیمار رو خوب بکنن. اگر من بیماری هستم که هر دو سه سال یه دفعه این علائم رو پیدا میکنم، حالا این دفعه مثلا به هر دلیلی میخوام زود تموم بشه و دو مرتبه برم تو فاز اون دو سه سال بعدیم، میتونم از این روش ها استفاده کنم.
بله.
اما اگر بیماری داریم که علائم به صورت پیش رونده و متداوم و پشت سر هم هست، کانال به صورت آناتومیک ثابت شده که تنگه، این روش های درمانی تنگی کانال رو به صورت آناتومیک رفع نمی کنن. یعنی اون شکایت بیمار طبعاً با این مشکل حل نمیشه، مشکل اصلی بیمار، به خصوص اگر نقص عصبی وجود داشت و مسائل کنترل ادرار و این مسائل پیش اومده باشه، حتما اینها نیاز به برطرف کردن اون تنگی آناتومیک نخاع دارن. انتخاب این که کدوم روش برای چه بیماری انجام بشه نیاز به این داره که بیماران ما بعد از اینکه احساس کردن زندگیشون مختل شده به یک جراح مغز و اعصاب مراجعه کنند یا به یک متخصص ستون فقرات مراجعه کنند، یا اینکه اگر شدت علائم خیلی شدید نیست به کسانی که در رشته درد فعالیت میکنند مراجعه کنند. اینها بیمار رو یه ارزیابی اولیه میکنند، بعد به تدریج بین خودشون اینا رو در واقع تقسیم میکنند، ممکن ادامه بدن یا به فرد دیگری انتقال بدن، ارجاع بدن فرد رو.
درست، بسیار تشکر دکتر صاحب. برای تنگی کانال نخاعی و کمری و همینطور بیرون زدگی و پارگی دیسک بین مهره‌ای، آیا ورزش کردن مفید است؟ و دیگه یکی، یک کسی که تنگی کانال داشته، سنش هم بالاست، پس از سالها آل پاهایش حالت بی‌حسی گرفته، انگشتایش بی‌حس است، ایره چی کار باید بکنه؟
همونطوری که متوجه شدیم چندین سال هست که تنگی کانال دارن و باهش کنار می اومدن. ببین، همون مرحله رو انجام دادن و خودشون در واقع اینو اداره کردن، ولی اخیراً انگشتای پا احساس بی